بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث غیرت رو مطرح کردیم. مجدداً مروری میکنم روی مطالبی که روز گذشته عرض کردم، هم تکرار باشه، هم تأکید باشه، هم برای عزیزانی که دیروز به دلیل اینکه اول ماه ثابت نشد حضور نداشتن، اون عزیزان هم در جریان بحث قرار بگیرن. البته در ضمن صحبت مطالبی رو ممکنه در تکمیل اون نکات اضافه تر داشته باشن. غیرت رو گفتیم از یه جهت هم تناسب داره با بحث غضب، هم با شهوت. گاهی خواسته نفس سبب میشه، حالا نفس خودم، گاهی ضرر به خودم میزنم و بعد متوجه خسارت میشم، میخوام او رو تغییر بدم، اینو میگن غیرت. گاهی هم دیگری به من ضرر زده، اونم باز همینطوره، میخوام دفاع بکنم از ضرری که شخصی به من وارد کرده، یا اصلا بعد از این که ضرر رو وارد کرده میخوام رفع اون ضرر رو بکنم، جلوگیری از استمرار رو بکنم، و یا اینکه ضرر تمام شده میخوام انتقام بگیرم. در هر سه حالت علی حال شهوت دیگری باعث شد ضرری رو به من وارد بکنه و من غیرتم به جوش آمد و در دفاع برآمدم. شهوت او سبب میشه برای ضرر زدن، غضب من باعث میشه که به فکر انتقام میفتم. غیرت از کلمه تغییر شد و تغییر چون از مباحث اخلاقی است، غیرت ما یه عادت رو تو تعریفش اضافه میکنیم، میگیم غیرت حالتی است که عادت میشه و تو وجود یک شخصی عادت میشه، یعنی نفوذ میکنه و دیگه نیاز به تفکر نداره، به طور طبیعی بدون اینکه فکر بکنه یه عملی ازش سر میزنه. اون حالت درونی که غیرت هست رو ما نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم نشون دیگری بدیم، مجبوریم صفتش رو توضیح بدیم. صفت غیرت چیه؟ وقتی من اثرش رو میگم، شما از اثر پی به مؤثر میبرید، یعنی به درونتون که مراجعه میکنید جایگاه غیرت رو متوجه میشید چیه، یعنی اون حالت درونی که اثرش اینه شخص اقدام میکند بر دفع ضرر، رفع ضرر از خود، از اطرافیان. حالا اینا اقسام زیاد داره، اما تو تعریف دیگه اینه که شخص متولی دفع ضرر میشه. مقابلش بی‌غیرتی است و اون اینه که ضرری که متوجه میشه رو نمیخواد تغییرش بده، میگه بذار همینطور باشه، اصلا میگه چه اشکالی داره. حالا شخصی مثلا به ناموس او تعدی میکنه، هیچ غیرت تو وجودش نیست، هیچ نگران نیست. اما انسان دارای غیرت چرا اقدام میکنه بر تغییر اون حالتی که قبیح است، زشت است؟ چند تا نکته رو ما تو این مطالب دیروز عرض کردیم، من فقط فهرستش رو عرض میکنم. یک نکته این است که حدود الهی رو باید انسان بدونه، تا اگر کسی اون حد و زیر پا گذاش غیرتش به جوش بیاد و بخواد تغییر بده. حدود الهی همون واجبات و محرماته، تو مرحله پایین تر مستحبات و مکروهات. وقتی من ببینم یک کسی کار حرامی رو مرتکب شد یا کار واجبی رو مثل روزه گرفتن رو ترک کرد، اونجا باید غیرت داشته باشم و تغییر بدم این حالت قبیح رو. اما اگه بی تفاوت از کنارش رد شدم، این معلومه که غیرت ندارم. اینو میگیم حدود الهی. در کنار حدود الهی مسائل عرف جامعه هم هست، اونم یکی هست. یعنی قوانین، مثلا فرض بفرمایید در صدر اسلام خودرو نبوده سو بخواد جاده باشه دو قوانین راهنمای رانندگی، اما الان میگن اگر راننده بخواد رانندگی بکنه باید این نکات رعایت بکنه. خب وقتی شخص میبینه یه راننده ای تخلف داره میکنه، خلاف یه جاده ای حرکت میکنه، اینجا هم اقدام به تغییر میکنه. تغییر اینه که جلوی تخلف اون راننده رو، البته از طریق قانونی، نه اینکه حالا خودش اقدام بکنه، بالاخره اقدام میکنه، بی تفاوت از کنارش رد نمیشه. گاهی هم چیزایی است که نه قانون نه شرعه، اما بهش میگه مروت. مروت چیه؟ میگیم جوانمردی اینه، شایسته از افراد این آداب رعایت بکنن. حالا مثالای زیادی هم داره، مثلا یه مرد بخواد کاری بچگونه بکنه، بچه ها تو خیابون چکار میکنن؟ مثلا میدوه، بازی میکنه، سر صدا خیلی میکنه، میخنده، هر شود چیز میخوره، در راه میره، تخمه میشکنه، پوستاش هم تو میندازه. اگه بخواد یه مردی این کارها رو انجام بده، خب نمیتونیم بگیم کار حرام داره انجام میده، کار خلاف قانون هم نیست، اما بالاخره این شایسته یک انسان صاحب عقل نیست، این به یه بچه میخوره. اینو میگیم که اگر خلاف مروت دیدید یه کسی بر خلاف جوانمردی داره یه کارای بچگونه میکنه، اینجا هم غیرت خوبه که انسان اقدام بکنه به تغییر او، بگید این کار شایسته شما نیست، کار انجام بدید. و چهارم از جایی که باز انسان اقدام میکنه بر تغییر، بحث انگوش نما شدنه. انگوش نما شدن که بهش میگیم شهرت، و این که میگیم انگوش نما یعنی یک کار استثنایی کسی انجام میده که افراد چون میدن این کار استثنایی با انگوش نشونش میدن، میگن او اینو نگاش کن ببین چیکار میکنه. مثلا فرض بفرماید کارای انگوش نمایی، یه کسی یه لباس میپوشه سر تا پا سرخ مثلا میپوشه، خب نگاه میکنه افراد میدن این متعارف نیست، عرف این کارو نمیکنه، وقت افراد این نشونش میدم یعنی چرا این همچین میکنه. یا موهای خودشو دیدید بعضیا مثل زنها، مرد جوانه اما مثل زنها موهای زیادی رو پشت سرش گذاشته، میبافد و گاهی میبنده، یه کارای خاصی هم میکنه. خب افراد هم تو نگاش میکنن که چرا این همچی میکنه. خب این کارای خلاف متعارف که نمیشه گفت حرامه، حرام که نیست، اما انگشتنما میشه طرف. اینم خوب نیست انسان یه کاری بکنه که مردم مرتب با انگوش او رو نشانه بگیرن. ای کسی این کارو بکنه حیای او ریخته میشه. گاهی هم حیاش ریخته شده که این کارو میکنه، یعنی هیچ ناراحت نیست که افراد هم تو نگاهش بکنن. نگاه کردن باید برای یه کار خوب باشه، خیلی خوب، کار خوب هم تازه کار شعاری باشه. من حالا مثالشو میزنم، استثناشو که بدونید چیه. مثلا اگه شما تو بازار وایسید اذان بگید، بعضی ها نگاهتون میکنن، یعنی ایشون دارد اذان میگه. خب این هیچ اشکالی نداره. اون دینی که گفته اذان بگید اصلا با توجه به این گفته، اون میدونست امیرالمومنین علیه السلام باشن یا امامان، اونا میدانستن که اگه کسی اذان گفت توجه مردم به او جلب میشه. خب حالا چی گفتن؟ گفتن اذان بگید یا نگید؟ گفتن بگید. پس معلوم شد این شعار دین رو وقتی تأکید میکنن با توجه به اون شهرتش گفتن، گفتن ولو مشهور بشید خوب بشید، این شعار دینه. یا مثلا این نماز جماعت که شرکت میکنید، اون دینی که میگه حضور پیدا کنید در مسجد، میدانست که وقتی حضور پیدا میکنید افراد خب میبینن شما رو، خب چکار بکنید؟ حالا حضور پیدا نکنید برای اینکه انگشتنما نشید، یا صف اول حضور پیدا نکنید در حالی که دین تاکید میکنه میگه صف اول رو پر کنید، اصلا صف دوم رو تشکیل ندید، مگر اینکه صف جلو پر شده خب صف بعد به ترتیب. خب اون دینی که داره اینا رو به ما دستور میده با ملاحظه غافل نبوده، ملاحظه این رو کرد که اگه جلو بیسته افراد او رو میبینن میشناسن. خب بشناسن، معلوم شه یه مصلحت بالاتری وجود داره که دین میگه این کارو بکن. اما یه سری کارهایی هست که در این حد نه نگفتن، شعار در این حد نیست. مثلا زیارت رفتن، کسی رفته زیارت امام رضا علیه السلام، اومده دوره چند رو نگذشه دوره را میفته میره، افراد اطرافی ها انگشتنماش میکنن، میگن این چه خبر بود، این که اون هفته گذشته بود برای چی دوره رفت؟ یه انگشتنما میشه، پشت سرش هم حرفایی در میارن. و یکی هم میگفتن فلانی تو خط کربلا کار میکنه، مرتب میرفت کربلا میمد. خب اینا اطلاع از مباحث دینی ندارن که اتفاقا صاف روایت برای خود زیارت امام حسین علیه السلام هم داره که این همه تأکید شده اما تأکید در این حد نشده، نگفتن خود انگشتنما بکنید. راوی از امام سوال کرد، گفت من تازه از کربلا اومدم، پول دارم که دو مرتبه برم، اجازه میدید مجددن برم؟ فرمودن خوف شهرت برات دارم، نه این کارو نکن. خیلی خوب، از آن شعاره، اما رفتن زیارت که دیگه شعار نبود برای دین، که اونو متعارف برید جوری که اطرافیانتون چشمشون خیره نشد به شما، میگن کلاشو جا گذاشته بود دوره رفت اونجا، چیزی مشکلی داشت. یا یکی میگه نکنه یه خانم اونجا داره این مرتب میره اونجا سر میزنه، این حرفا خوب میزنن پشت سر افراد. پس آنچه که شعار است اونو گفتن برید انجام بدید ولو مشهور بشید. شرکت تو نماز جمعه که اون مهمتر از نماز جماعت طول هفته است، اونو گفتن برید، اهمیت داده، گفته برید شرکت بکنید در روز جمعه که میشه همه یک جا جمع شن، همه اهل شهر در یک جا، دیگه مساجد جای دیگه جلسه نگیرن، بعضی امام جماعت ها میخوان کارشون تعطیل نشه، فکر کنن مثلا در دکون است براشون. وقتی هم بهشون گفته میشه چرا زور جمعه نماز قایم میکرد، آخه اینا یه سری پیر و پتولن که حالا ما بخونیم یا نخونیم اینا آخر نماز جمعه که نمیرن، در حالی که دین اینو نگفت که مذاق دین چیز دیگه است، میخواد پیر و پتول باشن میخواد نباشن. این که من جرأت داشته باشم به ایستم اینجا نماز بخونم، این شکستن اون اتحاد عمومی جمعه است. اینو دارن میگن. یعنی یه بیننده وقتی نگاه میکنه میگه این آقا چرا برخلاف سیر جامعه حرکت میکنه. اهل بیت علیهم السلام اونو از ما میخوان. یه اجتماع هم برای مکه است که اونم همینطوره، کسی واجب الحج باشه نباید اینجا بمونه، باید بره خودشو به مکه برسونه با شرایط که داره و جدا نکنه خودش از اجتماع مسلمین. اون یه هدف بالاتریست. تو حضور در نماز جمعه شخص شهرت پیدا میکنه، خوب پیدا کنه. رفتن جهاد همینطوره، اگه کسی بخواد جهاد بره خب خیلی ها میبینندش، اشکالی نداره. اونجا میخواد شهرت پیدا بکنه، میخواد نکنه، گفتم برو تو جنگ وایسا دفاع بکن جهاد بکن. اما یه کارایی هم داریم، عمل صالحی که میشد علنی انجام بدیم، میشد مخفیانه، هر دو گونه. اینجا اولویت اینه که انسان مخفیانه انجام بده. مثلا انفاق کردن، دیگه انفاق کردن شرطش علنی بودن که نیست که، انسان میتونه مخفیانه کمک بکنه به کسی، میتونه دم علنی. اینجا قرآن میفرماد مخفیانه کمک بکنید، این بهتر. منتها باز همون هم استثناء داره، یعنی گاهی هم میشه که مثلا شخص میبینه که اگه بخواد اینجا الان کمک نکنه دیگه بعد دسترسی نداره، میگه چاره نیست داره کمک رو میکنه، یا میخواد دیگری یاد بگیره سبقت میگیره، فوری نفر اول میگه من فلان کمک رو میکنم، یه کمک دروش تا افراد دیگه هم یاد بگیرن. اما همه اینا برای خدا باید باشه، برای جلب دیگران به سمت خودش نباشه. نه، میخواد دیگران هم برای خدا کمک بکنن و کار بره جلو. حالا تو بحث غیرت هم داریم اینو میگیم، غیرت کسی که اقدام میکند بر تغییر، بلافاصله میگیم تغییر چی؟ چی رو میخوای تغییر بدی؟ تغییر بدیم اون چیزی رو که خلاف شرع است، خلاف عقل، خلاف قانون، خلاف عرف، خلاف مروت، اونا رو داریم میگیم. لذا ما یه نکته ای رو عرض کردیم که گاهی افراد به خیال خودشان یه چیزی زشته و اقدام میکنه به تغییر در حالی که زشت نیست. که یه نمونه شو عرض کردم که روایت هم داریم که زن مثلا نسبت به شوهرش بخواد غیرت پیدا بکنه، به شوهرش بگه نه شما حق نداری خانم دوم انتخاب بکنی. خب این خیال میکنه شوهرش جارت کار خلاف شرع مرتکب میشه، در حالی که خلاف شرعش توی شرایط خاصیه، یخ عدالت رو نمیتونه اجرا بکنه، یخ مشکل خاصی به وجود میاد. خیلی خوب، اما اصل حکم خدا را زیر سوال نبریم. اصل حکم خدا چیز دیگری است. این که الان تو جامعه آیا آمادگی هست یا نیست، خود من کسایی که میان سوال ازم میکنم میگن نه، میگم زن دوم انتخاب نکنید، چون یه شرایط دیگه رو دارم میبینم. لذا مخالف هستم به این خاطر، نه به خاطر که حکم خدا رو بخوایم عوض بکنیم. علی حال چیزی که باعث غیرت هست باید خلاف شرع باشه، نه چیزی که در نظر من قویه. اون نظر من گاهی اتفاقا اشتباهه، لذا نظر خودم رو بگذارم کنار و ببینم خدا چی گفته، متعارف چی گفته و همینطور بریم جلو. نکته دیگر اینه که شخص باید راضی نباشد به اون کار قبیح تا اقدام بکنه، و الا اگر کسی راضی شد به کار زشت، راضی شد به ضرر، راضی شد به کار قبیح، هیچ حرکت نمی کنه. که اینجا ما اون حرکت فلسفی رو هم دیروز توضیح دادم. نکته دیگر کلمه تغییر همراه با غالباً میاد اینجا. تغییر دادن غالباً تو غیرت هست، میخواد چیز دیگری رو تغییر بده، اما همیشه این نیست. گاهی مواقع میشه که شخص خودش رو باید عوض بکنه، که بهش میگیم تغییر، اسمش رو حالا میذاری تغییر، یعنی تغییر پیدا کردن. پس تغییر دادن غیر که همیشه بگیم ضرر یه کار زشت مال دیگری تو جامعه میبینه تا این غیرتش به جوش اومد میخواد اصلاح بکنه، این دائما نیست، غالبنه. اما گاهی مواقع هم میشه که شخص حالت خودش این بوده، مثلا چند سال معصیت خدا رو میکرده، خودش داشته معصیت میکرده، یعنی حد الهی رو زیر پا میذاشته، نماز نمیخونده، روزه نمیگرفته. خب اینم یه نوع بیغیرتیه که کار حرام رو مرتکب میشده یا واجب رو ترک میکرده، هیچ غیرت هم نداشته، الان پشیمانه، اقدام میکنه به تغییر، اما تغییر جامعه و دیگران نیست، تغییر خوده که بهش میگیم تغییر. تو همین دعای ماه مبارک چی میگیم؟ این 14 دعایی که روزا میخونیم، دعای 12 اینه: اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالك. این غیر با غیرت، این از یه خانواده است، دقت که بکنیم اینه، میگم خدا یا تغییر بده بدی حال ما را. پس من میشد خودم حال بدی داشتم، الان میگم خدا این حالت بدم رو تغییر بده به حال نیکویی که تو داری، میخوام به بهتری، میخوام بنده تو بشم. اللهم، دعای دوم 15، اللهم الیک اشکو نفسی یا نفسن به سوء اماره. خدا یا تنها به تو شکایت میکنم از این نفس خودم که مرتب فرمان به گناه میده. خب میخوام نفسم رو تغییرش بدم، اینم یه نوع غیرت دیگه، اینم خیلی مهمه که شخص غیرت داشته باشه خودشو از ولنگاری در بیاره، از طبیعت شیطان در بیاره و کار قبیح انجام نده، یا تو کار بندگی خدا. پس این هم تو غیرت می آید، تو تعریف غیرت، منتها این کمتر استعمال میشه. معمولا غیرت رو استعمال میکنن برای اینکه دیگری ضرر داره به من میزنه، به اطرافیان من ضرر میزنه، اما من تو غیرتم براشفته میشم. دشمن مثلا حمله کرده سرزمین ما رو بگیره مثل صدام، غیرت ما به جوش میاد، وای میسیم تو روش. الان آمریکا میاد میخواد تحمیل بکنه افکار خودش رو بر ما و ما رو تحت سیطره خودش در بیاره، میگه هر چی من گفتم باید تبعیت بکنی. نه، ما کشورهای دیگه هم دارن یواشاشون هم میفهمن که آمریکایی‌ها چه اهدافی دارن. تو همین سند BC که میخوان سبک زندگی ما و آموزش پرورش ما رو ببرن، جوانا رو به یه سمتی که اونا میخوان. خب سبک اونا میخوان چیه؟ آیا همونست که دین میگه؟ نه، اونا میگن رابطه جنسی باید آزاد باشه و تو مدارس جلوی بچه ها رو نگیرید، فقط یادشون بدید که چطور مثلا آبستن نشن، اما هر غلطی دیگه میخوان بکنن طوری نیست، و یادشون هم بدید تازه که چکار بکنن. نید خداشون که اینقدر بی فرهنگن، میخوان این بی فرهنگی رو به ما هم منتقل بکنن. و خیلی مباحث دیگه، حالا 17 تا کار دارن اینا تو این سند که میخوان اینا رو یه نواخت بکنن کل دنیا را. و میگن همه جا جمله ایران. خب اگه این بخواد اینا انجام بشه، یعنی دیگه ما بیدین باید باشیم دیگه، و همه چیز رو بذاریم کنار. اونا خودشون دین ندارن، اخلاق هم ندارن که اینطورن، و ما نباید تابع اونها باشیم تو این جهت. وقت ناراحت میشن که چرا توری آمریکا وایسادی، اتفاقا خیلی هم افتخارم میکنین، خوشحالم هستیم که تو روی اونا میایستیم و نمیخوایم زیر بارشون بریم. تازه کشورهای دیگه هم یاد گرفتن که باید اونا هم بایستن و اگر ایستادن کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. الان ببینید تو خروج آمریکا از افغانستان، از عراق، ببینید چه مشکلاتی به وجود داره. دارن پایگاه میسازن بدون اذن از اونا آمریکاییان. حالا اونجا تو افغانستان مجلسشون تصویب میکنه، میگن ما راضی نیستیم شما تو کشور ما هستیم، گوش نمیدن. چقدر زشته. آقای ترامپ مخفیانه میاد بدون اینکه اذن از عراق بگیره، تو بهاپیما میاد میره تو کشور عراق، توی فرودگاه میشینه. اصلا سابقه داشته از همچین چیزی؟ یعنی اسارت اینه. فقط اینا نیست، دنبال چیزای دیگه هم هست که اومدن. وقتی اومدن تو عراق حدود 10 سال پیش، بلا فاصله کتاب‌های فارسی بچه‌ها رو برداشتن، آمریکایی‌ها عوض کردن و اون مطالبی که نام فلسطین توش بود اینا رو حذفش کردن، اون درسه که مربوط به جهاد بود اینا رو حذفش کردن، نکات که علیه سیاست‌های آمریکا بود اینا رو حذفش کردن. هیچ کتاب فارسی همون سال اول هم این کاری کردن. و جالبه که امام جمعه نجف 2-3 سال پیش داد میزد تو خطبه ها، خیلی ناراحت بود، گفت اون موقعی که آمریکایی اومدن، اون موقع میگفت، گفت آمریکایی که اومدن کتاب رو عوض کردن، خب چرا الان نمیاد اصلاحش بکنید؟ مگه نمیگید که دست آمریکا کوتاه شد؟ خب بیاد کتاب رو اصلاح کنید. نمیکنه. و خیلی چیزای دیگه. من اگه بخوایم نگاه بکنیم قدر کشور خودمون رو، خیلی جوان‌ها به خصوص، حالا اونایی که سنی ازشون گذشته میدونم دوران طاغوت چه خبر بود، حالا باید خیلی قدر بدونیم اینها را. و غیرت اینه که انسان تغییر بده کار قبیح رو، کار زشت رو جلوشو بگیره. اما غیرت فقط تغییر دادن دیگران، تغییر دادن جامعه نیست، یکی هم تغییر دادن خوده. این نکته رو که عرض کردیم، میخوام یک مطلبی رو اضافه کنم، چون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه غیرت رو ایشون منحصر دونستن به تغییر دادن دیگران. میخوام عرض بکنم این تعریف ایشون تعریف دقیقی نیست. تعریف ایشون در تفسیر المیزان اینه که انسان تغییر پیدا کند از حالت معتادی که داره و حمله کند به دفاع و انتقام وقتی که دیگران به او تعدی میکنن. من دارم ترجمه عبارتشون رو میخونم. وقتی دیگران تعدی میکنن به بعض اون چیزهایی که نزد او احترام دارد، حالا یا تعدی به دین او کردن، این تروشون میسته، تعدی به آبروی او میکنن، تعدی به موقعیت او میکنن. این تعریفی است که ایشون دارن، که فقط میگن در همین حده که دیگران تعدی میکنن، این غیرتش اینه که دفاع میکنن. عرض ما این شد که این تعریف مربوط به غالبه، یعنی اکثر مواقع این غیرت همینه، ولیکن یه غیرت هم تغییر دادن حالت خوده. گفتم تو دعا هم آمده غیر سوء حالنا، مال دیگران که نیمدن به من ضرر بزنن، خود من، نفس من، منو فریبم داد و گناه کردم، معصیت کردم، حالا غیرتم باعث میشه که تغییر میدم و اون حالتو اصلاح میکنم. و همیشه این نیست که دیگران بخوان به ما ضرر بزنن. و الی الخطیعت مبادره و به معاصی که مولعه، اینا تو دعاها آمده که نفس من ولع دارد به معصیت و همینطور مبادرت به گناه میکنه، خدایا به تو شکایت میکنم که کمکم بکنی بتونم این رو اصلاحش بکنم. پس اضرار دیگران به ما، یکم اضرار خودمون به خودمون، اینا همش اینه. نتیجه میخوام بگیرم که تو عربی کلمه غیره که الان در این روش صحبت میکنیم به معنای دیه هم هست. دیه چیه؟ دیه اون پولیست که قاتل به جای اینکه قصاص بشه دیه رو میپردازه تا حفظ بکنه جان خودش رو. عرب این رو هم بهش غیره میگه. خب این غیرت اینجا چیه؟ آیا دیگری ضرر به این قاتل زده؟ نه. ببینید اگه اینا رو دقت بکنیم وقت میبینیم که اینجا قاتل خودش اقدام کرده، رفته یکی رو کشته، الان حق اینه که قصاص بشه، لذا اولیای مقتول میگن ما میخوایم این رو اعدامش بکنیم. اولیای مقتول که نمیخوان ضرر به این بزنن که بگیم که آقای قاتل داره ضرر میبینه پس بیاد تغییر بده. این غیرت اینجا به معنای دیه اگه آمده به معنای ضرر دیگرانی، این ضرر رو خودش وارد کرده، خود قاتل ضرر زد، یکی رو کش، الان مستحق قصاصه. بعد میاد التماس میکنه، خواهش میکنه از اولیای مقتول، میگه اجازه بدید من به جای این که میخواد من رو قصاص بکنید من حاضرم این مبلغ تو من دیه بدم، حاضرید؟ گاهی اونا حاضر میشن. اینجا میگیم قاتل اقدام کرد به تغییر، اینم غیرت اینه دیگه. چطوری تغییر داد؟ با پول. با پولی که داد قتل خودش رو تبدیل کرد به چی؟ به پولی که میخواد پرداخت کنه، لذا اون پول رو بهش گفتن غیره. اینم یک معنا. یه معنا دیگه هم در عربی هست، غیره به معنای میره است. میره چیه؟ میره آذوقه و طعام و بعضی معناش رو وسیع تر می دونن، هر چیزی که سبب اصلاح شخص بشه، همه اینا رو میگن میره. تو قرآن هم یه جا داریم و نمیر و اهلنا، این نمیر و اهلنا یعنی آذوقه تهیه میکنیم برای اهلمون. خب این هم عرب غیره میگه، همین آذوقه رو غیره میگه، که غیره با میره اینا از یه خانواده هم هست، فقط اون قین است این میمه. اما قبلا گفتیم خیلی کلمات اینطوریه که یه حرف جا به جا میشه اما معناش نزدیک به همه. حالا غیره و میره هر دوش معنی آذوقه است. حالا سوال من اینه، این آذوقه ای که شخص اسمشو گذاشته تو عربی غیره، این چیه؟ این غیرت این معناش اینه که وقت میدید اطرافیانش محتاجن و نیازمندن بی تفاوت نیست، اینم یه نوع غیرته، یعنی اقدام میکند آذوقه مناسب اونا رو تهیه میکنه میذاره جلوشون. اما اون که غیرت نداره چی؟ میگه بذار از گرسنگی بمیره، هیچیش نیست. خب حالا سوال من اینه، وقتی اطرافیان نیازمند به خوراکن، آیا دارن ضرر وارد میکنن به این شخص؟ چه ضرری وارد کردن؟ حمله نکردن که. پس این که علامه طباطبایی غیرت رو فقط معنا کردن به این که دیگران ضرر وارد میکنن، مثل دشمنی که میاد این غیرتش به جوش میاد دفاع میکنه، یا مثلا دشمن میاد به ناموس این تعدی میکنه این دفاع میکنه، و علایال غیرت ایشون فقط در این جهت معنا میکنن، عرض من اینه که نه، این انحصارش درست نیست. تو عربی غیرت به معنای دیه هم آمده که دیه اصلا دیگران ضرر بهش نزد، این خودش ضرر زد و مستحق قصاص شده. یکی هم غیره به معنای آذوقه، اونم همینطوره، اگه کسی اقدام میکنه غذا و آذوقه، نون، لبنیات، حبوبات تهیه میکنه برای آنچه که مایحتاج اطرافیانشه، اینم یه نوع غیره است. اما نه غیرت که دیگران میخوان به ضرر بزنن، داره دفاع میکنه از ضرر. نه، این نیست، این یه احتیاجی است. غیرت اینجا اقدام به تغییره، یعنی نیاز رو نمیذاره بمونه، میخواد تغییر بده. خب حالا از اینجا ما خیلی مباحث جدیدی رو الان داریم باش متوجه میشیم. فرق تغییر و تبدیل چیه؟ چون خیلی از لغویه میگن تغییر همون تبدیله. فرقش اینه، در تبدیل یه چی رو بر میدارن، شیء دومی رو بدل او میگذارن. در تغییر نه، لازم نیست شیء دوم بیاد به جای او، همون شیء اول، هم موجود اول حالتشو تغییر میده. پس تغییر با تبدیل در حالی که معناش نزدیک به همه، اما یه فرق خیلی درشتی داره. یه وقت مثلا، حالا مثال ازدواج رو میذارم برای فهمش، یه کسی شوهرش بد اخلاقه، خانمش بد اخلاقه، اقدام میکنه به تغییر. تغییر یعنی چه؟ یعنی شوهرش و خانمش رو میبره پیش استاد اخلاق تا صفتش رو عوض بکنه، این بد اخلاقش رو خوب بکنه، اینو میگن تغییر. اما یه وقت تبدیل میکنه، تبدیل یعنی طلاق میگیره یا طلاق میده و میره یه نفر دومی رو جایگزین او میکنه. هم در تغییر و هم در تبدیل بالاخره راضی به وضع فعلی نیست، اما حالا که راضی نیست چه میکند؟ دو حالته، یا همونو یه دستی به سر و صورتش میکشه اصلاحش میکنه، خونه رو مثلا داره تاقش میریزه رنگ و نماش ریخته، چی، راضی به وضع فعلی نیست، تغییر میده وضعشو، بنا میاره یه مقدار، گاهی تبدیل میکنه. تبدیل هم تغییره، اما تغییر به این معنی که یه چیز جدیدی رو جای او میاره. حالا ذهنمون میره به سمت تعویض، عوض، اونم باز نزدیک به همینه، اما عوض مال وقتیست که شما یه چیزی رو که برمیدارید ثمن و قیمتش رو میدید، یعنی میگید عوض او. مثلا دفتر رو میخرید و پولش رو میدید، اون پولش رو میگن تعویض، یعنی میگن عوض او. اما در تبدیل لازم نیست ثمن یعنی پول او رو پرداخت بکنید. این هم دقت داشته باشید، در تعویض کلمه عوضه و عوض میاد روی قیمت. و وقتی که میگید این خونه رو عوض کردم با این پول، گاهی هم عوض کنید با یه خونه دیگه، با هر چی عوض بکنید بالاخره اون تعویضه، یعنی یه چیز عوض اوست. گاهی نه، عوض نیست، تبدیله. مثل همون خانومی که مثلا از شوهرش ناراضی طلاق میگیره شوهر دیگه میکنه، این معنیش نیست که اون شوهر دوم پول شوهر اولست، قیمت او که نیست که، نه، این تبدیله، نفر دوم رو جایگزین نفر اول میکنه. حالا اینا کلماتیست تو عربی خیلی دقیق هست، این که گفته میشه اعجمیون و عربیون. قرآن میگه، میگه اینا رو میگفتن که قرآن چرا عجمی نیست، اگه عجمی نازل میشد میگفتن این گنگ رسا نیست. به خاطر همینه لغت عربی خیلی رساست، یعنی گاهی چند تا کلمه رو ما تو فارسی فکر کنیم همه اینجا یه معنا داره، تبدیل و تعویض و تغییر و همه اینا میگیم یه چیز، اما بعد دقت که میکنیم اینه خیلی با هم متفاوت. خب حالا ما اینا رو گفتیم برای اینکه بیشتر کلمه تغییر رو بفهمیم و ببینیم تغییر چیه. یه جمله هم در مجمع البحرین محقق توریحی گفتن، ایشون میفرمان غیرت نفرته، غیرت نفرتیست در درون شخص، تو طبیعت شخص که ناشی می شود از بخل در مشارکت. میخواد دیگران مشارکت نداشته باشن تو این چیزی که محبوبشه. ظاهرا ایشون فقط غیرت رو تو بحث ناموس داشته تو ذهنش بوده که فکر کرده مثلا ناموسش اگه بخواد محبوبش باشه باید شریک نداشته باشه، کسی دیگه چشم چپ به اون نگاه نکنه، لذا غیرت رو اینطوری معنی کرد. گفته وقتی من دیگری طمع داره که بیاد با ناموس و ارتباط برقرار بکنه، این غیرت داره، یعنی بخیل است از مشارکت غیر در این ناموسش که محبوبشه. وقت میگه این غیرت معنی نفرته. خب این تعریف حالا ایرادهاش دیگه واضحه که ما با این دقتی که کردیم معلوم شد چیه، که غیرت خودش معنی نفرت نیست. اگه دقت بکنی رابطه نفرت و غیرت رابطه علت و معلولیه، یعنی شخص اول نفرت پیدا میکنه از یه چیزی، از یه کار قبیحی، یه کار زشتی، نتیجه اون نفرت اقدام به تغییره. پس این که بگیم غیرت خود نفرته، نه، خود نفرت نیست، اثر اون نفرته و نفرته تو مرحله قبلشه. ولی اگه من یه کار قبیح دیدم و نفرت پیدا نکردم، خب اقدام به تغییر نمی کنم. این دقت رو باید داشته باشیم که خود اون نفرت که تو دلم ایجاد میشه خود اونا تغییر بهش نمیگن. اینا دو مرحله پشت سرم، اول نفرته بعد اقدام به تغییر. اشکال دومی که تو این تعریف هست اینه که ایشون تعریف رو مثل علامه منحصرش کردن به اینکه حالا دیگری اومده و تو محبوب او نزاع داره، در حالی که غیرت یه معنای خیلی وسیعی داره. هر کار زشتی رو، مثلا من میبینم یکی کسی روزه‌خواری میکنه، این کجاش کسی اومده با من نزاع بکنه تو امری که با من محبوب من است؟ این نیست. ما انشالله آینده خواهیم گفت امر به معروف و نهی از منکر نتیجه غیرته. کسانی که غیرت دارن امر به معروف و نهی از منکر میکنه. وقت ببینید امر به معروف یه معنای وسیع داره. هر کار خلافی رو شما تو جامعه میبینید اقدام میکنید، این نتیجه غیرته. اون کسی هم که اقدام نمیکنه نتیجه کم غیرتی یا بی غیرتی، مگر اینکه مانع داشته باشه. حالا اون یا غیرت داره اما مانع نمیذاره که اقدام بکنه. خب دیگه ما اجازه بدید این بحث رو تا همینجا جمع بکنم. ما دیگه راجع به لفظ غیرت دیگه همین اندازه کافی است. دیروز امروز هم بعضی بحثامون تکرار بود، اما بعضی هم صحبت‌های جدید بود. دیگه انشاءالله از فردا وارد نکات مهم غیرت میشیم. نکات بسیار زیبایی وجود داره که اثر عملی هم داره تو جامعه ما، که باید سعی کنیم صفت خدا رو پیدا کنیم. دیروز عرض کردم غیرتمندترین موجود که باش قیاس نمیشه کرد خدای متعاله، و او چون غیرت داشت واجبات رو برای ما گذاشت. چون دید اگه واجبات رو نگذره ما ممکنه رها کنیم، واجب رو انجام ندیم. خدا چون غیرت داشت کارایی را حرام کرد و گفت اینا حرام، مواظب باشید واردش نشید. اگه حرام نمی کرد ما مرتکب می شدیم. و همینطور انشاءالله این بحثا رو و احادیثی که تو این زمینه است و عوامل و معلولاش رو بیشتر از نگاه روانشناختی انشاءالله واردش خواهیم شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین علیه السلام وضع خده على خده امام صورت به صورت عزیزشون گذاشتن در حالی که فرق علی شکافته شده بود صورتشون غرق در خون بود وقتی امام سر برداشتن تو عبارت در قطرات خون از محاسن امام می چکین تقاضای کمک کرده جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاکم الى الفستاد خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم ادخل علی اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقو دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء